صفحه 430. مردان روی صندلی‌های لهستانی و هر چند نفر اطراف یک میز عسلی در صحن حیاط نشسته بودند و زنها در اتاق‌ها و روی فرش، که البته آنها هم مراسم را کاملاً می‌دیدند. روی حوض را با انوارهای زخیم پوشانده و روی آنها را فرش انداخته بودند و نوازندگان و خواننده در گوشه‌ای از آن نشسته بودند. بچه‌ها دور حوض می‌نشستند. یکی از اتاق‌های خانه را صورتخانه کرده بودند، جایی که خدمه دسته مطرب‌ها آنجا بودند و لباس‌ها و وسایل صورت آرایی یا گریم هم آنجا بود. روز قبل چند حمال صندوق‌هایی را به خانه و آن اتاق آورده بودند که محتویات آنها به مصرف همین کارها می رسید. در سالهای کودکی هرگاه باربرانی را می دیدیم که چون این صندوق‌هایی را حمل می کردند، دنبال آنها می رفتیم. عروسی خانه را یاد می گرفتیم و شب مراسم به هر وسیله‌ای بود خود را به پشت بام آنها می رساندیم و از آنجا مراسم را تماشا می کردیم و لذت می بردیم. روی میزهای عسلی میوه و شیرینی چیده بودند و جوانانی که اکثر از دوستان حبیب بودند از میهمانان با چای و شربت پذیرایی می کردند. آشپزخانه مثل تمام خانه های بزرگ قدیمی در زیر زمین بود. فضایی وسیع که در آن چهار اجاق بزرگ و یک جای آبکش کردن پودا بود که به صورت یک وان بلند ساخته بودند و چندین آبکش روی آن قرار می گرفت. یک شیر آبنبار هم در همان آشپزخانه بود که از آن آب بر می داشتند. زیر زمین بزرگ دیگری جنب آن قرار داشت که مقدار زیادی هیزم و زغال در آن انبار شده بود و به مصرف پخت و پز می رسید. چند آشپز آنجا مشغول کار بودند که هیچ کس آنها را نمی دید و در آن فضای بزرگ می توانستند به راحتی به تهیه غذا بپردازند. مراسم از اول غروب با ساز و آواز شروع شد. دوستان من که تا آن موقع چنین مراسمی را ندیده بودند، بیشتر منتظر حاجی و سیاه بودند که قبلاً کم و بیش شرح آنها را داده ام. از جمله گفته بودم که حاجی با ریش و ابروانی سفید و عصایی که در دستی لرزان گرفته به هنر نمایی می پردازد. پس از ساعتی هنر نمایی نوازندگان و خواننده رقص شروع شد. این ساز و آواز و رقص تقریبا تا نیمه شب ادامه داشت، در حالی که دوستانم هر لحظه منتظر سیاه بازی بودند. فراموش نمی کنم که یک بار عمویم که برای مذاکره با مطربها به صورتخانه رفته بود از آنجا بیرون آمد و بالای پله‌ها ظاهر شد. یک بار یکی از دوستان من با صدایی تقریبا بلند گفت: حاجی آمد. چند نفر خندیدند و من برایش توضیح دادم که او عموی من و پدر داماد است، که کمی هم شرمنده شد. حدود نیمه شب شام را دادند و پس از آن سیاه بازی شروع شد که تا نزدیک سحر ادامه داشت و همه از جمله دوستان من از تمام آن به شدت لذت بردند. سیاه آن شب مهدی مصری بود که هیچ سیاهی به معروفیت او در این هنر نبود و بعدها هم نیامد. سحرگاه ایار مبارک را زدند و خواندند و مهمانان به خانه های خود رفتند و آنگاه عروس و داماد را دست به دست دادند و در همان خانه به اتاقی که قبلاً آن را آراسته بودند و به آن هجره می گفتند روانه ساختند. گرچه اکثر جوانان در این عروسی ها علناً مشروب صرف می کردند و احیاناً سر و صدای هم بر می خواست، اما آن شب به مناسبت احترام و وزن خاصی که عمو و پدرم داشتند مطلقاً کسی را مشغول صرف مشروب ندیدیم. عروس و داماد در همان خانه پدر دو اتاق گرفتند و زندگی مشترک خود را شروع کردند و روابط حبیب و من دوباره کاملا از سر گرفته شد. در آن سالها اوج فعالیت‌های سیاسی در کشور بود. نفت ملی شده و تحریکات داخلی و خارجی به شدت ادامه داشت. مردم هم هر یک جلب مرام و مسلکی شده با هم به زد و خورد پرداخته بودند و معلوم است توطئه‌گران هم چیزی جز این نمی‌خواستند. چپ اصولاً در جنوب شهر هیچ پایگاهی نداشت و این یکی از نقاط ضعف شدید آنها بود. توطئه‌گران هم از همین نقطه شروع به کار شکنی کرده بودند که بالاخره ظاهراً از همین جا وقایع 28 مرداد 1332 شکل گرفت. به حبیب روزنامه و اعلامیه می دادم و با هم صحبت می کردیم. معمولاً او چیزی نمی گفت و فقط گوش می داد و من فکر می کردم گفته هایم اثر چندانی روی او ندارد. چون به هر حال او هم یکی از ساکنان و کسبه خیابون بود. روز 26 یا 27 مرداد آن سال بود که در صفحه اول یکی از روزنامه‌های چپ گویا به سوی آینده بود. عکسی توجهم را جلب کرد. عکس حبیب را بالای یک نردبان در میدان شاه نشان می‌داد. در یک دست کلنگی داشت که با آن کاشی نام میدان را شکسته بود و در دست دیگرش یک کاشی جدید با نام میدان کاوه بود که آن را روبروی عکاس گرفته بود و می‌خواست به جای کاشی قبلی کار بگذارد. که البته همین کار را هم کرد و آن تابلو یک یا دو روز بالای میدان خود نمایی می‌کرد. 28 مرداد و پیامدهای آن اتفاق افتاد. روز 29 یا 30 مرداد مادرم در خانه ایستاده بود که صدای حبیب را شنید که فریاد می زد. زنمو؟ مادر به خیابان نگاه کرد. اما حبیب را ندید. دوباره شنید که حبیب با فریاد او را صدا می زند. و این بار متوجه شد حبیب داخل یک خودروی نظامی است و اطراف او را سربازان گرفتند و او توانسته از پنجره آن مادرم را صدا کند. وقتی حبیب متوجه شد مادرم او را دیده، فقط توانست فریاد کند، مرا بردند. مادر بلافاصله به خانه آمد و پدر را خبر کرد. پدر به سوی فرمانداری نظامی روانه شد. آن موقع رئیس صنف پزنده و خودش هم به مناسبت سابقه پهلوانی شناخته شده بود. نمیدانم در فرمانداری نظامی چه گذشته بود که تقریباً پس از 2 ساعت پدر در حالی که دست حبیب در دستش بود به خانه آمد و پس از آن هم هیچ وقت کسی از این بابت مزاحم حبیب نشد. وقتی از او پرسیدم چه موقع کاشی را درست کرده گفت از خیلی وقت پیش سفارش ساختن آن را داده و در خانه نگاه داشته بودم تا به موقع به جای خودش بگذارم. از آن زمان تقریباً 50 سال گذشت که حبیب فوت کرد و من می‌خواهم هر آنچه را که در این مدت از او دیدم، البته تا جایی که به یاد دارم، روی کاغذ بیاورم. تا آبان سال 1333 در تهران بودم. سپس برای انجام خدمت نظام وظیفه به مشهد رفتم و معلوم است رابطه‌ام با حبیب قطع شد. جز یک بار که او برای یک هفته به آنجا آمد. از همان سال 1332 فهمیدم که خیلی دروغ میگوید. جالب این که دروغهایش به هیچ عنوان سبقه فریب دادن، کلاه برداری و امثال آن را نداشت. فقط دروغ میگفت که دروغ بگوید. هر چه زمان میگذشت، بیشتر پی میبردم که او واقعا مثل این که با حرف راست میانه خوشی ندارد. وقتی یک دروغ می گفت، برای اثبات آن دروغ‌های دیگر را فی‌البداهه اختراع می کرد. دیگر چنان استاد شده بود که کسی نمی توانست میان حرف راست و دروغ او تفاوتی بگذارد و برای توضیح این دروغ‌گویی‌ها چنان معلوماتی کسب کرده بود که باور نکردنی است. جالب این که هیچ وقت دروغ خالص نمی گفت، بلکه همیشه دروغ‌هایش قدری چاشنی راست هم داشت. و از همین لحاظ نمیشد مچ او را گرفت. یک بار به او گفتم: حبیب، چرا اینقدر دروغ میگویی؟ گفت: پسر عمو جون، همیشه مرا اینطور مینامید. اصلا نمیتوانم راست بگم. وقتی به خانه خودمان میرفتم و در میزدم و همسرم میپرسید کیه؟ میگفتم منم. دیدم این حرف راسته و منو ناراحت میکنه. الان مدتی است که در جواب کیه میگم هیچکی. حالا وجدانم راحت تره. البته درست نمیدانم که آیا همین حرف را هم راست میگفت یا دروغ. به خاطر دروغهایش خیلی دوستش داشتم، چون دروغهای شیرینی میگفت که معمولا به کسی صدمه نمیزد و اگر هم آسیبی میرساند واقعا از این لحاظ نیت بدی نداشت و این مورد اتفاقا پیش می آمد. فکر می کنم به غیر از باجگیرها و سپس من کسی نفهمید که حبیب ترسوست. از همه چیز می ترسید. از باجگیرها، ماموران نظام وظیفه، از همسرش. خسیس نبود اما از ترس اینکه به تنگ نظری متهم شود بی مخابا خرج می کرد. می ترسید کسی بفهمد او ترسوست و از این لحاظ چه خساراتی که به خود و خانوادهش وارد نکرد. یک بار که مدتی به خانه خود نرفته بود و همسر من از این قضیه اطلاع داشت، همسران ما مرتب از طریق تلفن با هم تماس داشتند. به خانه ما آمد. همسرم او را از این لحاظ سرزنش کرد. اما او جواب داد: فاطمه خانم جون، یک دفعه بیشتر که دعوا نمی کند. چه امروز برم، چه 6 ماه دیگه. ترس خود را این گونه توجیه می کرد. اما معلوم بود که از دعوای همسرش می ترسد. فقط در اواخر عمرش بود. البته هیچ کدام این مسئله عمر را نمی دانستیم. که به من اقرار کرد، سالها از ترس خیلی از درآمد او را باجگیرها گرفتند. خودم بارها افرادی از علی نقلی ها را دیده بودم که داخل دکان و حتی پشت دخل هستند و فکر می کردم دوستی آنها با حبیب چون این روابط نزدیکی ایجاد کرده. بعدها فهمیدم و خودش هم به من اقرار کرد که از گفتن این مطالب به من خودداری می کرده، چون می ترسیده من او را به ترسو بودن متهم کنم. وقتی این مطلب را به من گفت فهمیدم ترس او کم شده یا به کلی از بین رفته و علت آن مشغول شدن وحید پسرش به کار در دکان بود. وحید به هیچ وجه به باجگیران رو نداد و با آنها به شدت رفتار کرد و آنها هم دکان را راحت گذاشتند و دنبال کار خود رفتند. نمیدانم چرا حبیب از آنها می ترسید. من نپرسیدم و او هم نگفت. به او گفتم اگر چند سال پیش این مطلب را به من گفته بود، شاید با روابطی که با عباس علی نقلی داشتم می توانستم او را کمک کرده از شر آنها خلاص کنم، که او هم موافق بود. آن موقع عباس در حقیقت بزرگ خانواده بود. یک بار به مطب آمد و چند ساعتی با هم گذراندیم. تقریبا 2 ماه بود که حتی یک بار هم پیش من نیامده بود و همان شب فهمیدم که این 2 ماه به خانه هم نرفته است. پس از نیمه شب بود که گفت مرا به خانه برسان. هیچ وقت چنین چیزی از من نمیخواست. او را با اتومبیلم به خانه اش بردم. وقتی پیاده شد گفت صبر کن. پری هم میخواهد با تو صحبت کند. تعجب کردم. و او در این ضمن زنگ خانه را فشار داد. صدای بلند همسرش را از داخل خانه شنیدم و وقتی با خشونت در را باز کرد از چهره عصبی او تعجب کردم. حبیب نه به همسرش و نه به من مهلت نداد چیزی بگوییم. رویش را به طرف او کرد و گفت نگفتم این 2 ماه پیش پسر عمو بودم و او نمی گذاشت به خانه بیایم. پری خیلی به من احترام می گذاشت. صدایش را پایین آورد و گفت عباس آقا، مرا اینطور می نامید. خیلی متشکرم. که البته این تشکر از صد ناسزا بدتر بود. دیدم هرچه بگویم کار خرابتر می شود. خداحافظی کردم و رفتم. یک بار هم گفتم. تنها کسی که حرف حبیب را باور می کرد همسرش بود. و علت آن هم عشق شدید و عجیبی بود که این زن به او داشت. در همان سالها بود که عمو ناگهان خانه نشین شد. یک بار که به خانه می رفت، در کوچه به زمین افتاد و دیگر نتوانست برخیزد. او را بلند کردند و به خانه بردند و دیگر جز یک بار با پای خود از خانه بیرون نیامد. ظاهراً دچار سکته خفیفی شده، اختیار پاهایش را از دست داده بود. زن عموی آخری که بسیار هم از عمو جوانتر بود، مانند یک مادر از او پرستاری می کرد. این زن عمو فرزند نداشت و به طور طبیعی بچه دار نمی شد. با حبیب مهربان بود و با دختر عمو که حالا همسر برادر من و صاحب چند فرزند بود، مثل یک مادر رفتار می کرد. و نوه های عمو هم او را دوست داشتند. دکان به دست حبیب افتاد. چون عمو فرج آنقدر که سور و سات منقل و خرج روزانه خود و مادرش تأمین شود، برایش کافی بود. حبیب اختیار دکان را به دست گرفت و به سرعت آن را از آن احترام و اعتمادی که مردم به آن داشتند تهی ساخت. مشتری دکان به سرعت کم شد. اما به هر حال درآمد خوبی داشت که هم خانواده حبیب و عمو فرج را تأمین می کرد و هم زن و فرزند دیگری که عمو داشت. ظاهراً به خانه عمو یا پدرش خوب نمی رسید و یک روز عمو به خشم آمد و با همان پاهای بی جان و به کمک همسرش و دیگران خود را به دکان رساند و پشت دخل نشست و تظاهر کرد که می خواهد دکان را اداره کند. زود به خانهش برگشت و پس از چند سال جنازه‌اش از خانه بیرون آمد. حبیب با لحن بدی از پدرش یاد می کرد و من که رفتار عمو را با او دیده بودم، علت آن را می دانستم و به او حق می دادم. همان رفتار خشن و بی احساس عمو و گاهی عمو فرج، در زمان کودکی او بود که حبیب را به شدت ترسو و به همین دلیل دروغگو بار آورده بود. بارها وقتی با دوستانش از پشت خانه پدر عبور می کرد، در می زد و وقتی زن پدر می پرسید کیه، با صدای بلند سوال می کرد، زن آقا، بابا هنوز زنده است؟ و راهش را می گرفت و می رفت. وقتی زنمو این رفتار را برای مادرم شرح داد، دیدم مادر به شدت عصبانی شد و وقتی به آنها گفتم اگر من هم به جای حبیب بودم رفتاری بهتر از این نداشتم، با من هم تندی کردند. در مشهد به خدمت سربازی مشغول بودم که قضیه اتحادیه پیش آمد. پدر مؤسس اتحادیه پزندگان بود. خیلی کوشش کرد تا توانست همه ی افراد صنف را جمع کند و اتحادیه را راه بیندازد. اواسط سال 1320 بود. نمایندگان هیئت مؤسس انتخاب شدند و آنها هم هیئت رئیسه را انتخاب کردند. به پیشنهاد پدر، عمو را به ریاست و پدر را به معاونت انتخاب کردند. دلیل آن هم این بود که پدر نمی‌خواست همکاران فکر کنند او برای ریاست خود این فعالیت‌ها را کرده است و از طرفی عمو تقریبا مسن‌ترین فرد هیئت رئیسه بود و پدر می‌دانست که او حتی یک روز و یک ساعت هم برای اتحادیه فعالیتی نخواهد کرد و همه کارها به دست خودش خواهد افتاد که همین گونه هم شد. من به تنهایی اساسنامه اتحادیه را نوشتم. سال سوم دبیرستان بودم. برای این کار اساسنامه چند صنف و به خصوص صنف قهوه‌چی را مطالعه کرده، با دقت زیاد و تغییرات متناسب صنف پزنده آن را تهیه و تقدیم جلسه عمومی کردم. تمام آن را خودم در جلسه خواندم. اساسنامه بدون کوچکترین تغییری به اتفاق آرا تصویب شد. فراموش نمی کنم مرحوم حاج احمد مطیعی که در دروازه شمیران پسندگی داشت و از اعضای مهم صنف و اتحادیه به شمار می رفت. پس از اینکه قرائت اساسنامه توسط من به پایان رسید، از جا برخاست و مرا بوسید و 500 تومان که پول قابل توجهی بود، از طرف خود به من جایزه داد. هر دو سال یک بار انتخابات هیئت رئیسه تجدید می شد. از دوره دوم پدر رسماً به ریاست انتخاب شد. تا سال 1332 که خود دیگر داوطلب انتخابات نشد و هیئت رئیسه بعدی او را مادام العمر به ریاست افتخاری صنف برگزید و طی مراسم باشکوهی یک طاق شان قیمتی هم در مقابل خدماتی که برای صنف کرده بود به او تقدیم داشت. ناگفته نماند یکی از خدمات پدر به صنف جز تأسیس آن که خدمت مهمی بود، معاف کردن اعضای آن به مدت 10 سال از پرداخت مالیات بود. بی مناسبت نمی دانم شرح این معافیت را همینجا بدهم. جلسه تعیین مالیات اصناف در سالن بزرگ شهرداری تهران تشکیل شده بود. وزیر دارایی که آن موقع یکی از نظامیان بلند پایه بود، همراه تعدادی از کارمندان عالی رتبه وزارتخانه در آن جلسه حضور داشت. نمایندگان اصناف هم بودند و از جمله صنف پزندگان به ریاست پدر. چند نفر از اعضای صنف هم حضور داشتند و من هم به عنوان منشی آن. نمایندگان و رؤسای اصناف هر یک مشکلات و درخواستهای خود را بیان می کردند و در همان جلسه مالیات آنها و البته با نظر و رضایت خودشان تعیین می شد. نوبت به صنف پزنده رسید و پدر به عنوان رئیس صنف پشت تریبون رفت و داستانی را به این مضمون شروع کرد. در اوایل خلقت، گروه گروه مخلوقات بشری در پیشگاه خداوند حاضر و هر یک به انجام خدمتی مأمور گشتند. هوشمندان آنان مأمور وزارت، ریاست و خلاصه مدیریت جوامع خود شدند. زورمندان و قویها به سپاهیگری مأمور گشتند و اشخاص ساده و کم استعداد که تعدادشان هم خیلی زیاد بود متصدی امر کشاورزی شدند و خلاصه تمام خلایق به سر کاری رفتند. گروهی هنوز کار نگرفته بودند که معلوم شد آنها دیوانگانند. چون باید هر گروهی کاری داشته باشد، دستور آمد که این دسته به شغل آشپزی بپردازند. و در مقابل سؤال یکی از ملائکه مقرب که دلیل این مأموریت پرسیده شد، ندا آمد، اینها مواد گران را می خرند، در دیگ می ریزند و زحمت زیادی هم می کشند تا آن را به صورت خوراکی درآورند. اگر کسی محصول آنان را بخرد، به مختصر درآمدی می رسند و اگر جنس فروخته نشود، ناچارند آن را داخل چاه بریزند. و این کار فقط از دیوانگان برمی آید. البته من نمی توانم آنگونه که پدر مطلب را بیان کرد آن را روی کاغذ بیاورم. و پدر با قدرت بیان خاص خود خیلی بهتر از اینها مطلب را بیان داشت. خنده هزار مجلس را به نرزه انداخت و صنف برای مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف شد. نمی دانم آیا پس از آن نمایندگان صنف توانستند این معافیت را ادامه دهند یا نه. در مشهد بودم و ماهای آخر خدمت سربازی را می گذراندم که پدر نزد من آمد. اوایل سال 1335 بود و پدر دیگر سمتی جز همان ریاست افتخاری را در اتحادیه نداشت. یکی از دکانهای خانه را هم کبابی کرده بود که برای او نوعی سرگرمی به حساب می آمد و البته مختصر درآمدی هم داشت. دکان را به شاگرد خود واگذار کرد و خود به مشهد آمد. شاگردش کرمانشاهی و معروف به داشی کرمانشاهی بود و کسی نام دیگری از او نمی دانست. مردی بود حدود 40-45 ساله و قوی و بسیار با عاطفه و نسبت به پدر حالت مریدی داشت. جلسات عمومی اتحادیه روزهای جمعه تشکیل می شد و و اعضای صنف در آن روز ضمن تجدید دیداری با هم مشکلات خود را هم مطرح می کردند. در یکی از این جمعه ها حبیب سری به اتحادیه می زند. او که حالا جوانی برازنده و البته کاسب است و به مناسبت ریاست سابق پدر و عمویش در اتحادیه از احترام خاصی برخوردار است. آن روز لباس سیاه دامادی خود را پوشیده بود و گویا در نظر داشت پس از حضور در اتحادیه به یک مهمانی برود. یکی از پزندگان علت پوشیدن لباس سیاه را از او می پرسد و او بدون معطلی می گوید عمویم یعنی پدر من فوت کرده. جلسه اتحادیه به هم می ریزد و همه به دور او جمع می شود. داشی کرمانشاهی هم یکی از حاضران بود. وقتی از حبیب جویای جزئیات ماجرا می شوند، بی اختیار ماشین دروغگویی او به کار می افتد و توضیح می دهد که پدر در یک مهمانی رسمی که به افتخار او برگزار می شده ناگهان به زمین می افتد و وقتی او را به بیمارستان می رسانند، انگار 100 سال پیش مرده است. مشهد به هم می ریزد، چون من در مشهد خیلی مهم بودم. تشییع جنازه رسمی از پدر به عمل آمد که تمام رؤسای لشکری و اداری در آن شرکت داشتند و موزیک گارد لشکر پیشاپیش جنازه آهنگ عزا می نواخت. جنازه را هم در صحن مقدس امام رضا علیه السلام به خاک سپردند. به دستور هیئت رئیسه بلافاصله محل اتحادیه را سیاه پوش کرده و مراسم ختم را به بازگشت من از مشهد موکول می کند. چون حبیب گفته بود به سر عمویم خود برای مراسم به تهران می آید. داشی کرمانشاهی با چشمانی از گرگ قرمز و به سرزنان به در خانه می رود و خبر را به مادرم می دهد که صدای شیون از خانه بلند می شود. تلگرافی از تهران برایم رسید که فوری حال پدر را خبر بدهم. من هم بی خبر از همه جا جواب دادم، حال پدر خوب است و تا چند روز دیگر با هم بر می گردیم. با توجه به توضیحاتی که حبیب در اتحادیه داده و داشی آن را برای خانواده بازگو کرده بود، تلگراف مرا باور نمی کنند و فکر می کنند برای آرامش اعصاب خانواده آن را مخابره کردم که خودم بیایم، هم آنها را دلداری بدهم و هم مراسم را برگزار کنم. برای اینکه زحمت مرا کم کنند، خانه را سیاه پوش کرده، پرچم سیاه هم بالای در گذاشته بودند. به هر حال با پدر حرکت کردیم و در گاراژ خیابان ناصر خسرو از اتوبوس پیاده شدیم. من با یک تاکسی به خانه آمدم و قرار شد پدر اساسیه مرا با یک درشکه به خانه بیاورد. وقتی به خانه رسیدم، پرچم سیاهی بر سر در آن دیدم. فکر کردم روزخانی داریم. در زدم و مادر در را باز کرد. و اولین سؤالش این بود که پدرت کو؟ گفتم تا ساعتی دیگر با درشکه می آید. که اول صدای شیون مادر و سپس دیگران برخاست. مادر با همان لحنی که در مراسم عزاداری بیان می کنند، شیون کنان گفت جنازه بابا را در غربت گذاشتی و خودت آمدی؟ من مات و متحیر مانده بودم که اینها چه می گویند؟ و وقتی داخل خانه شدم و خانه را سیاه پوش دیدم تعجبم بیشتر شد. هر چه می گفتم پدر زنده است، گریه آنها بیشتر می شد و مادرم می گفت چرا هنوز دروغ می گویی؟ اگر زنده است، چرا همراه تو نیست؟ نمی دانم چه مدتی گذشت که بالاخره پدر به خانه آمد. دوباره چنان سر و صدایی از خانه برخاست که باور کردنی نبود. اما این بار از خوشحالی بود. این شرح یکی از دروغ‌های حبیب است. همان گونه که مشاهده می‌شود، هیچ سودی از این دروغ برای او متصور نبود، جز اینکه تا مدت‌ها خود را از من پنهان می‌کرد. در صورتی که می‌دانستم دلش برایم پر می‌زند، همانطور که من هم دیوانه دیدنش بودم. وقتی بالاخره پس از مدتی همدیگر را دیدیم و حتی تا پایان عمر او حتی یک بار هم درباره آن واقعه حرفی نزدیم. او خجالت می‌کشید آن را به زبان بیاورد و و من هم برای اینکه او ناراحت نشود مطلقاً آن را به روی او نیاوردم. از مشهد که آمدم چند ماهی بیش در تهران نبودم و هرچه فکر میکنم جز همان وقایع عادی، کافه رفتن ها، در قهوه خانه های راه دربند و سربند شب زنده داری کردن ها، در خانه تخت نرد زدن، چیز دیگری از حبیب به یاد ندارم.